بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثامن فی سبب رؤیت الشیء الواحد کشیئین. البته نسخه ای هم داریم که نوشته شیئین، ولی این کتاب ما کشیئین داره بدون اینکه سرکش رو گذاشته باشه. در این فصل دو مسئله مطرح میشه. یکی همین مسئله ای که چرا ما یک چیز رو مثل دو چیز میبینیم، بعضی ها یک چیز رو مثل دو چیز میبینن، یعنی کسانی که گرفتار به حول و لوچی و دوبینی هستند چرا یک شی رو دوتا میبینن. مسئله ای که باز در آخر در اون دو صفحه خورده یا آخر مطرح میشه، بحث در محسوسات مشترک است. پس عنوان بحث اگر دو مسئله قرار داده میشد، مثل بعضی از فصول که مشتمل بر دو مسئله بودن در عنوانشون دو مسئله ذکر میشد، اگر این فصل هم به همون صورت در عنوانش دو مسئله ذکر میشد بهتر بود. ایشون میفرماد یکی از چیزهایی که اصحاب شعابش استدلال کردند توجیهی بوده که خودشون برای دوبینی ذکر کردند و بعد معتقد شدند که اصحاب اشباح در توجیه این دوبینی عاجزند و لذا بی آبرویی و شناعت رو به اصحاب اشباح نسبت دادند و گفتند که شما مبناتون باطل، زیرا که نتونستید آنچرا که در واقع اتفاق میفته توجیه کنید. بعد خودشون توجیهی کردن، توجیه اونها رو مصنف ذکر میکنه، بعد میگه که این توجیهشون باطله و در حقیقت اون شناعت و بی‌آبرویی دامنگیر خود اینا میشه، چون خودشون نتونستن توجیه کنن. ما که جز اصحاب اشباح هستیم به نحوی که الان مطرح میشه توجیه میکنیم. اصحاب اشباح اینطوری توجیه کردن دوبینی رو که از چشم شعاعهای خارج میشه، اگر این شعاعها مستقیم وارد بر اون مرعی بشن مرعی رو واحد میبینن، اما گاهی پیش میاد که این شعاعها در چشم بعضی ها میشکنه، شعاع منکسر میشه و این شعاع شکسته بر جسم وارد میشه، جسم دوتا دیده میشه. پس علت دوتا دیدن جسم شکسته شدن شعاعی که مستلزم اینه که جسم متباین و اثنین دیده بشه. مصنف در جواب می فرماید که اونی که وسیله دید انتهاء شعاعه، اگر انتهاء شعاع بر مرئی افتاد مرئی دیده میشه. اگر تمام این شعاعات به اعتراف خود شما بر مرئی وارد میشه، پس مرئی واحد دیده میشه، ولو این که در اطراف چشم این شعاع شکسته باشه. شکسته شدن اونجا چه ربطی به انتهای شعاعی که داره مرئی رو لمس میکنه داره؟ اونی که مرئی رو لمس میکنه بیننده است، اون که نشکسته، اون که سالمه. در اطراف بصر وضعش اندل بصر انکسار پیدا کرده. خب وقتی انتهای شعاع سالمه، همه این شعاعهای که انتهایشون سالمه بر این مرئی وارد میشن و مرئی باید واحد دیده بشه، چه جهتی برای دوتا دیدن باشه؟ به عبارت دیگه تمام شعاعات و انتهاء تمام شعاعات بر مرئی جمع میشن و مرئی باید واحد دیده بشه. علی کل حال یعنی چه این شعاعها مستقیم باشند و چه انکساری در بین راه رخ داده باشه، چون بیننده اون انتهاء شعاعه و انتهای شعاع هم سالمه. پس این توجیهی که آقایون کردن درست نیست. بعد از اینکه ایشون این توجیه رو رد میکنه، وارد بیان حق به نظر خودشون میشه. لنقل فی سبب رؤیت الشیء الواحد کشیئین، باید صحبت کنیم در سبب اینکه یک چیز مثل دو چیز دیده میشه. فانه موضوع نظرین، باید در این باره صحبت کنیم، زیرا که این مطلب مورد نظر و بحث قرار گرفته. و ذالک لانه، این که این بحث مورد نظر قرار گرفته به این جهت است که همین مطلب یکی از چیزهایی است که یتعلق، یعنی یتمسک بهی اصحاب و شعاعات ایزن، یکی از ادله شون اینه. و یقولون در توجیه این دوبینی، در توجیه دوبینی اینطور میگن که اذا کان الابصار به شیء خارج من البصر، اگر ابصار به وسیله شعاعی باشد که خارج از بصر می شود، که یلقی المبصره لقیه، یعنی رآه، اون شیء خارجی که مبصر رو می بیند، اگر ابصار به وسیله شعاعی باشد که مبصر رو می بیند، ثم یتفق ان ینکسر وضعه عند البصر، بعد اتفاق بیفتد که وضع این شعاع خارج از چشم عند البصر انکسار پیدا کند، اگر یه چنین وضعی باشه، وجب ان یرش شیء الواحد، یا وجب ان یرا اون شعاع شیء واحد را، لا محاله که شیئین متباینین، فیرا یا فیرا اثنین، فیرا اثنین، وجب ان یرا، این دومی که یرا خونده میشه به خاطر اینکه اثنین گفته شده نه اثنان، پس اولی رو به شاهد این دومی یرا بخونیم، البته اولی میتونه یرا هم خونده بشه. وجب ان یرا اون شیء خارج از بصر، الشیء الواحده لا محاله که شیئین متباینین، فیرا اثنین، یعنی فیرا اون شعاع دو چیز را. در عبارت داشتیم ثم یتفق ان ینکسر، معنای یتفق این نیستش که در بعضی کسانی که دوبین هستند گاهی اتفاق میفته که شعاع انکسار پیدا کنه، در اونها همواره شعاع منکسره، اتفاقی نیست، ولی چون این امر خلاف طبیعته، لذا در باره اون کسانی هم که همیشگی حاصله تعبیر به اتفاق کردند. پس اتفاق به معنای این نیست که گاهی حاصله گاهی حاصل نیست، بلکه به معنای اینه که این امر خلاف طبیعی است، اگر حاصل بشه یه امر اتفاقی است، یه امری است که طبیعی نیست، لذا گفتن ثم یتفق، نه اینکه یتفق یعنی درباره اون شخص احول این مطلب اتفاق میفته تا مفهومش این باشه که گاهی هم اتفاق نمیفته، نه، همیشه در اون درباره او هست، منتها این شخص احول رو اگر با اشخاص سالم مقایسه کنیم باید بگیم در اشخاص سالم طبیعی است، در شخص احول اتفاقی است. این یه مطلب. مطلب بعد داشتیم که شیئین متباینین، منظور از این تباین این نیستش که این دو شی دو جنس باشن، دو جوهر باشن، مثلا اگر دو تا کتاب رو میبینه، یک کتاب ببینه یک فرش ببینه، اینطور منظور نیست. متباین یعنی دو شخص جدا، دو شخص جدا ولو هر دو از یه جنسن، هر دو همین کتابن، یک کتابو داره میبینه اما این یک کتابو دو فرد میبینه، پس منظور از تباین تباین شخصیه، یعنی دو شخص باشن، دو عدد باشن، نه دو جنس و دو نوع. این توجیهی است که اصحاب شعاع برای دوبینی کردن. مصنف می‌فرماید و لیسو یعلمون ان هازا یلزمهم الشناعت بالحقیقه، یلزمهم الشناعت بالحقیقه، ندونستن که همین مطلب اونها رو ملزم به شناعت میکند در حقیقت، یعنی بی‌آبرویی و زشتی در حقیقت دامنگیر خودشون میشه. این استدلالی که کردن برای ابطال قول اشباح و برای اثبات قول خودشون، در واقع ابطال قول خودشون رو به همراه داره نه اثبات قولشون رو. و ذالکه این که این قولشون و این توجیهشون باطل است به این جهت است که ابصار اگر به تماس ته شعاها و انتهای شعاها باشه، یعنی اگر انتهای شعاها با مرئی تماس بگیرن ابصار حاصل بشه، در حالی که قد اجتمعت علیه، این شعاها همه مجتمع شدن علیه، یعنی بر اون مبصر، در عبارت مبصر داشتیم، همه بر اون مبصر جمع شده باشن، اگر چنین وضعی باشه، فیجب ان یرا واحدا، فیجب ان یرا اون مبصر علی کل حال واحدا، چه اون شعا بشکنه چه نشکنه باید اون مبصر واحد دیده بشه، و لا یضر در وحدت واحد دیدن اون مبصر انکسار اطراف شعاعاتی که منکسرت عند البصرند، عند البصر انکسار پیدا کردن، و این ضرری نمیرسونه به اینکه در همون مرئی شعاع سالم وارد شده باشه و این شعاع سالم این مرئی رو تماس کرده باشه و دیده باشه. پس دیدن به طور سلامت باید اتفاق بیفته و شخص دوتا نبینه، یکی ببینه. بله الحق مصنف بعد از اینکه قول این آقایون رد کردن، بحث رو بر مبنای خودشون شروع میکنن. در ابتدا مقدمه ای رو ذکر میکنن که این مقدمه لازمه در این بحث ذکر بشه. بعد از صفحه 134 خط 16 هم که میفرمان ولرج الی غرض نافنقول، این مقدمه رو ختم میکنن و چهار سبب برای حول و دوبینی ذکر میکنن. پس تقریبا برای بیان حق از همون صفحه 134 وارد بحث میشن، از خط 16 از اونجا وارد بحث میشن. این بحثی که الان حدود دو صفحه طول میکشه یه بحث مقدمی است که لازمه این بحث مقدمی مطرح بشه، چون اسبابی که ایشون ذکر میکنن برای دوبینی تماما مبتنی بر این مقدمه است که ذکر میشه. این مقدمه مفادش در فصل آخر مقاله اول ذکر شد، یعنی در صفحه 34 و 35 و 36 و اون حدودا ما مفاد این مقدمه رو ذکر کردیم مفصلا. البته بعضی از مطالب مختصری رو ما در اینجا اضافه میکنیم و بعضی مطالب رو هم اونجا اضافه داشتیم. بالاخره برای روشن شدن بحث بهتره که هر دو فصل مطالعه بشه، هم اینجا هم اونجا. دو تا مطلب در اینجا مقدمت، دو تا مطلب رو ذکر میکنم بعد از رو میخونم. دو تا مطلب طولانی لذا در ذکرتون هر دو رو حفظ کنید تا وقتی از رو بخوام بخونیم دیگه احتیاج به تکرار مجدد نباشه. مطلب اول اینه که در چشم ما یک مایع تگرمانندی به نام جلیدیه وجود داره که اشباه موجودات و مبصرات خارجی بر اون جلیدیه منطبع میشه و میفته. بعد از این جلیدیه ها که هر کدوم در یک چشمن در یک حدقه هستن، عصبی به طرف مغز کشیده شده تا به مقدم مغز رسیده. نحوه قرار گرفتن این عصب به این نحوه که قبلا هم توضیح داده شد، از طرف راست مغز عصبی به طرف چشم چپ میاد تا وسطای پیشونی، بعد وسط پیشونی که رسید خم میشه به طرف چشم راست میره. اول از طرف راست مغز شروع کرد به طرف چشم چپ رفت، ولی وقتی به وسط پیشانی رسید خم شد دوباره به طرف چشم راست رفت، تشکیل یک صورتی به صورت دال داد. از طرف چپ مغزم به همین ترتیب یه عصبی میاد و به طرف چشم راست میره، در وسط پیشونی که میرسه دوباره خم میشه برمیگرده به طرف چشم چپ، اینم تشکیل صورت دال میده. این دوتا دالها، اون قوز دال دوتایی به هم در وسط پیشونی میچسبه، میشه ملتقای دو عصب. دو عصب با هم در اینجا تلاقی میکنند، ملتقا میشه. ملتقا العصبتین که میگیم همینه. پس این دو عصب به این نحوی که گفتیم قرار میگیره که اونی که از طرف راست مغز آمده بالاخره به طرف چشم راست میره، اونی که از طرف چپ مغز آمده بالاخره به طرف چشم چپ میره، منتها با خمیدگی. گروهی گفتن اینطور نیست، اونی که از طرف راست مغز میاد مستقیم به طرف چشم چپ میره تا انتها، خم نمیشه. اونی هم که از طرف چپ مغز میاد مستقیم به طرف چشم راست میره تا انتها، خم نمیشه. در یه نقطه همدیگر قطع میکنن و اون نقطه ملتقی العصبتینه. پس دو قول در این مسئله هست. یک قول اینه که دو خط مستقیم داریم که همدیگر قطع میکنن، یک قول اینه که دو خط منکسر داریم که در اون ناحیه انکسار پشتشون به همدیگه متصله و اونجا همدیگر رو قطع میکنن و ملتقی العصبتین اونه. این دو قول در ذکرتون باشه، بعد باش کار داریم. اشاره میکنم که مصنف کدوم قول رو انتخاب کرده، هم در اینجا هم در کتب دیگرش. شبح وقتی وارد جلیدیه میشه از این دوتا عصب عبور میکنه. در این دوتا عصب روح بخاری وجود دارن که این روح بخاری کارشون عبور دادن این شبحه. این شبح رو از این جلیدیه عبور میدن به ملتقى العصبتین میرسونن. در ملتقى العصبتین باز روح بخاری دیگری وجود داره که اون روح بخاری کارش ابصار میبینه. پس توجه میکنید که ابصار وقتی حاصل میشه که اون دوتا شبه هر دوشون به ملتقى العصبتین برسند. تا وقتی تو جلیدیه هستن ابصار حاصل نمیشه. اگر ابصار در هنگامی حاصل بشه که این دو شبه در جلیدیه هستن، انسان، هر انسانی هر شیء رو دوتا خواهد دید، چون از هر شیء دو شبه وارد چشم میشه، یکی در چشم راست یکی در چشم چپ. اگر در همونجا دید حاصل بشه لازمش اینه که هر انسانی هر چیزی رو دوتا ببینه، ولی دید اونجا حاصل نمیشه. این شبه ها هر دوشون منتقل میشن به ملتقى العصبتین، در ملتقى العصبتین بر هم منطبق میشن. وقتی منطبق شدن یک شبه میشه، اونجاست که این روح باصره اون یک شبه رو میبینه، اما کامل نمیبینه. پس ابصار هنوز به حد کمال نرسیده. تا به ملتقى العصبتین رسید و روح باصره در اونجا این رو به طور ناقص دید، روح حیوانی دیگه، روح بخاری دیگه که پشت این روح باصره هستن که ما اسمشون روح باطن میذاریم، که در قسمت بعدی اون عصبه هستن، یعنی قسمتی که از ملتقى به مغز میرسه، اون روح باز این شبه رو میگیره و از این دو شعبه به طرف مغز میرسونه. چون باز دو تا شعبه میشن دیگه، بعد از التقا دوباره باز عصبه ها از هم جدا میشن، میشن دو شعبه. اما این روحی که داره شبه واحد رو از این دو شعبه میبره به طرف مغز، این روح دیگه مدرک نیست. چون اگر بخواد ادراک کنه دو مرتبه باز تفرق ادراک پیش میاد، چون یکی تو این شاخه است یکی تو این شاخه است، دوباره باز باید ادراک بکنن و وضع خراب میشه، دو تا میشه. اینا فقط کارشون تعدیه است، اینا تعدیه میکنن شبه رو به حس مشترک. وقتی به حس مشترک رسید ابصار کامل میشه. پس ابصار در ملتقى العصبتین حاصل میشه منتها ناقصن. بعد که رفت تعدیه شد این شبه به حس مشترک، باز ابصار حاصل میشه کاملا. ابصار در اینجا به نهایت میرسه و به کمال میرسه. در توضیح این مطلب باز باید اینطور گفته بشه، هنوز مطلب رو کامل نگفتم، اصل مطلب بیان شد، حالا مطلب رو کامل ترش میکنیم. اون شیء خارجی، مثلا فرض کنید یک سطلی در خارج گذاشتیم، داریم دهنه سطل رو که گرده میبینیم، حالا گرد باشه یا هر غیر گرد، حالا گرد و مثال میزنیم که روشن تره. از تمام نواحی این مرئی شما یک خطی موهومی به چشم میفرستید، پس یه مخروطی تشکیل میشه که انتهای این مخروط، یعنی قاعده این مخروط بر مبصر منطبقه، سطح این مخروط توی چشمه. یه مخروط دیگه باز تشکیل میشه برای چشم دیگه، یعنی دوتا حدقه هر کدومشون دوتا مخروط پیدا، یک مخروط پیدا میکنن که قاعده این مخروط ها بر اون مبصر منطبق. این دوتا مخروط ها شبه رو، این دوتا مخروط ها اول پهنند به اندازه مبصر، بعد هرچی به طرف چشمیان دقیق و باریک میشن تا تبدیل میشن به رأس اون مخروط که دیگه در حد و در نهایت دقته که میشه زاویه. شبح توی این مخروط سیر میکنه، میاد تا به جلیدیه وارد میشه. این یک مخروط که مخروطیست بیرون از چشم تشکیل میشه، البته مخروط موهومه، واقعیت نداره، یعنی ما اینجوری فرض میکنیم. این مخروط خارج از چشم حاصل شده، فقط نوکش و رأسش تو چشمه. بعد حالا شبح افتاد تو جلیدیه، باز از جلیدیه خطوطی ترسیم میکنیم به ملتقى العصبتین از هر کدوم از جلیدیه، که این خطوط باز تشکیل مخروط میدن که قاعده این مخروط روی اون شبحیست که توی جلیدیه است، نوک این مخروط تو ملتقى العصبتینه. در هر کدوم از ده حدقه همین وضع هست. پس این حدقه دارای یک مخروط میشه، اون حدقه هم دارای یک مخروط میشه. هر کدوم از دو مخروط ها قاعدشون رو شبهی که تو جلدیه هستن قرار گرفته، رأسشون هم به ملتقى العصبتین رسیده. رأس این دوتا مخروط در ملتقى العصبتین قطع میشه، یعنی با هم تماس پیدا میکنن و همدیگه رو قطع میکنن. اونجاست که این شبه وارد میشه و از اثنینیت در میاد، وحدت پیدا میکنه. این دوتا شبه که از جلدیه تو این مخروط عبور میکنن، وقتی به اون رأس مخروط که نقطه تقاطع این دو مخروط میرسن واحد میشن، اونجا ابصار حاصل میشه. این مطلب اول بود که خواستم بگم. پس مطلب اول این بود که چجوری ابصار حاصل میشه. گفتیم نحوه ابصار اینه که ابتدا شبه در جلدیه میفته، بعد به اون ترتیب که گفتیم وارد ملتقى العصبتین میشه، در اونجا ابصار ناقصاً حاصل میشه، بعد به وسیله روح معدی به طرف حس مشترک میره، اونجا ابصار کامل میشه. و بعد توضیح هم دادیم که نحوه رفتن اون شبه از بیرون به جلدیه در داخله اون مخروطی است که در خارج از چشم تشکیل میشه، و نحوه رفتن شبه به ملتقى العصبتین در داخله اون مخروطی است که توی چشم تشکیل میشه. این مطلب اول بود که تموم شد. مطلب دوم اینه که مغز رو همونطور که در گذشته هم بیان کردیم تقسیم کردن به سه تجویف، یعنی سه شیار برای مغز قائل شدن، دو شیار برای مغز قائل شدن که این دو شیار مغز رو به سه قسمت تقسیم کرده، هر قسمتی رو تجویف گفتن. این شیار تقریبا وسط این دو تا شیار وسط مغز قرار دارن. جلوی یک شیار یک تجویفه، وسط دو تا شیار تجویف دومه، پشت شیار دوم تجویف سومه. اون وقت همونطور که گفتیم تجویف اول مقدمی داره، مؤخری داره. تجویف سوم هم همینطور مقدمی داره، مؤخری داره. و گفتیم تجویف دوم که بین دو تا شیار قرار گرفته به صورت یک کرمه، لذا بهش میگن دوده. اینا رو در همون صفحه 34-35 همین علم و نفس شفا گفتیم. بعد قبلا هم بیان شد که مقدم تجویف اول جای حس مشترکه، مقدم مؤخر تجویف اول جای خیال یعنی خزینه صوره. گفتیم تجویف مقدم اون ابتدای دوده که همون اول تجویف دومه، جای متصرفه و متخیله و مفکره هست که گفتیم سه تا اسم داره. بعد در انتهای تجویف دوم یعنی انتهای اون دوده جای واهمه هست. بعد در مقدم تجویف سوم جای ذاکره هست. این توضیحاتی بود که قبلا دادیم. و گفتیم که در دوده متخیله قرار گرفته، متخیله بین خیال که مخزن صوره و واهمه که مدرک معانی جزئیه هست قرار گرفته. این متخیله رو گفتیم مخدوم خیاله، چون خیال صور رو به این متخیله میده تا این متخیله در این صور دخل و تصرف کنه، و این متخیله خادم واهمه است، یعنی صوری رو که از خیال میگیره به مخدوم خودش که واهمه هست میده. به قول ایشون میگه که واهمه هر وقت بخواد در صور تصرف کنه دوده رو باز میکنه تا متصرفه به فعالیت بیفته، صور رو از خیال به متصرفه و از متصرفه به سمت خودش میکشه، واهمه روی صور اعمالی انجام میده. به محضی هم که واهمه از متخیله صرف نظر کرد، صوری رو که از متخیله گرفته از دست میده. پس واهمه به کمک متخیله صور رو از خیال میگیره. این دو مطلبی بود که خواستم بگم، که اگه این دو مطلب در ذهنتون باشه بیشتر مطالبی که الان میخوام از رو بخونیم حل شده است، احتیاج به توضیح مجدد نداره. و چون بسیاری از این مطالب در گذشته مطرح شده بود دیگه تکرار بیشتر از این لازم نیست. بل الحق، این حق توضیح حول و دوبینی نیست، یه مقدمه است و توضیح حول و دوبینی از اون صفحه 134 خط 16 به بعد شروع میشه. بل الحق این است که شبه مبصر تعدی می شود به توسط شفاف که هوا باشه، تعدی می شود به عضوی، منظور جلیدی است، به عضوی که قابل، یعنی میتونه اون شبه رو قبول کنه، مثل هوا نیست که قابل نیست. المتهیه آماده است، آماده پذیرفتنه. العمل است، صاف هم هست، خشن نیست، گودی و بلندی نداره. النیر نورانی هم است، روشنه. چرا؟ چون سفید رنگه، مثل تگر میمونه، روشنه. خب این شبه به این عضو قابل داده میشه به وسیله شفاف، اما من غیر ان یقبله جوهر الشفاف اصلا، بدون اینکه این شبه رو جوهر شفاف اصلا قبول کنه. من حیث هو تلک الصوره، از این جهت که اون شبه این صورته، این شفاف خود این جسم رو قبول کرده، الان این جسم در این شفافه، اما صورتش را من حیث هو و من حیث هی صورت نمیتونه قبول کنه، همونطور که جلیدی قبول کرده هوا نمیتونه قبول کنه، یعنی هوا مثل جلیدیه نیست، قبول کننده شبه نیست، این صورت رو به ماهیت صورتان قبول نمی کنه، ولی اون صاحب صورت رو قبول کرده، در خودش جا داده، اما این صورت رو قبول نمی کنه. بل یقع به حسب المقابله لافی زمانین، یعنی بل یقع شبه در اون عضو قابل، یعنی در جلیدیه، به حسب مقابله‌ای که بین اون مبصر و اون عضو قابل قرار میگیره. وقتی مقابله و محاذات بین اون مبصر و بین این جلیدیه حاصل میشه، یقع اون شبه در این جلیدیه لافی زمانه، نه در یه آن، در یه آن، در یه لحظه اون شبه در جلیدیه میفته، بدون اینکه این شبه در وقتی که داره بدون اینکه این شبه توی هوا باشه و از هوا عبور کنه بیاد توی چشم، بلکه یقع لافی زمان، بلکه فی آن، یقع در خود جلیدیه. و ان اتفس بل الحق هو ان شبه المبصر، و ان شبه المبصر این عطف بر اونجاست، و باز حق این است که شبه مبصر اولین زمانی که منتبع میشه، انما ينتبع في الرطوبه الجليديه، در اون رطوبت جلیدیه منتبع میشه، یعنی اون رطوبتی که مثل تگر میمونه، طبقه سوم چشمه، که بعدا این توضیح داده میشه ان شاء الله. و ان الابصار بالحقیقه لا یکون عندها، باز حق این است که ابصار و دید در حقیقت عند الجلیدیه نیست، یعنی در وقتی که این شبه توی جلیدیه میره ابصار حاصل نمیشه. و الا که اگر ابصار در همون جلیدیه حاصل بشه، لکان الشیء الواحد یرا شیئین، باید یک شی دو چیز دیده بشه، لأن له، زیرا که برای این شی واحد در دو تا جلیدیه دو تا شبه حاصل شده، یکی در جلیدیه چپ آمده، یکی در جلیدیه راست آمده، اگر بخواد در جلیدیه ادراک بشه، چون این شی دو شبه داره، دو بار باید دیده بشه، یعنی هر شی دو دفعه دو شی دیده میشه. کما اذا لمس بالیدین، یا کما اذا لمس بالیدین، همونطور که اگر اون شیء واحد به دو دست لمس بشه، کان لمسین، دو تا لمس حساب میشه، همچنین چون لامسه تو خود دسته، اگر ما دو تا دستمونو به یک سنگ بزنیم، این سنگو دو دفعه حس میکنیم، یکی با دست راست، یکی با دست چپ. خب اگر در جلیدی هم ما این سنگو بخوام ببینیم، چون دو تا شبه توی دو تا جلیدیه داره، باید این سنگو دو تا سنگ ببینیم، در حالی که اینطور نیست. ولیکن هازش شبه، یعنی بل هازش شبه، پس این شبه توی جلیدیه دیده نمیشه، پس چی وضعی برای سرش میاد؟ میگن بلکه منتقل میشه. بل هازش شبه یتعدی فی العصبتین المجوفتین الى ملتقاهما على هیئت صلیب، بلکه این شبه سیر میکند، تعدیه پیدا میکند در اون دو عصب و پی که تو خالی هستن، گفتیم همه پیهای انسان پرن به جز همین دو عصب که تو خالی هستن، تا تعدی پیدا میکنن و سیر میکنن الی ملتقاهما، تا میرسن به اون نقطه‌ای که این دوتا همدیگر رو قطع کردن و ملتقای عصبتین هست، جایی است که این دوتا ملاقات میکنن، که علی هیئت صلیب، که در ملتقا به هیئت صلیبه، یعنی در اونجا این دوتا شعاعی که از مغز به طرف چشم آمده، این دوتا اثری که از مغز به طرف چشم آمده، هیئت صلیب تشکیل دادن. حالا هیئت صلیبشون چی جوره؟ آیا همدیگر رو قطع کردن یا اینکه به صورت دالند که پشتشون به همه؟ در هر دو حال هیئت صلیب حاصله. بالاخره در اینجا دو قوله، چون در هر دو حال هیئت صلیب حاصله. مصنف در اینجا هنوز مشخص نکرده که مذهبش چیه. پس این دو شبه، این شبه در این دو عصبه میرن تا به ملتقا میرسن، به ملتقا که رسیدن میشه واحد. و هما این دو عصبه مجوفتان، این دو عصبه مجوف دو عصبی هستن که نبین لک حالهما، حالشون رو بیان میکنیم برای تو در اون جایی که نتکلم فی تشریح، در بحث تشریح بحث میکنیم، یعنی در کتاب حیوان فصل نهم از مقاله دوازدهم صفحه 236. فصل از صفحه 236 شروع نمیشه، این بحث در صفحه 236ه. در اونجا مصنف عبارتی داره که از عبارتش معلوم میشه که دو عصب رو متقاطع نمیدونه، دو عصب رو مثل دو تا دال میدونه که پشتشون به همدیگه چسبیده. هیئت صلیب اگه تشکیل دادن به این صورته که دو تا عصب اینطور نیست که همدیگر رو قطع کرده باشن، دو خط راست نیستن همدیگر رو قطع کرده باشن، دو خطن مثل دال که پشتشون به همدیگه چسبیده. پس اون قول اینشون انتخاب کرد، قول انعطاف رو انتخاب کرد، نه قول تقاطع. خب این از کما ایشون داره اون دو تا مخروطی که از خارج توضیح دادم توضیح میده، که دو تا مخروط در خارج از چش تشکیل میشه، بعد دو تا مخروط هم داخل چش تشکیل میشه. دو تا مخروط های خارجی شبه اون شیء خارجی رو به جلیدیه میرسونن، دو تا مخروط داخلی هم شبه رو از جلیدیه به ملتقى العصبتین میرسونن. و همونطور که صورت خارجه امتداد پیدا میکند از این صورت در وهم مخروطی، مخروط مخروط واقعی نیست، مخروط وهمیه، لذا در خیال ما، در وهم ما مخروطی امتداد پیدا می کند که این مخروط یستدق، یعنی به تدریج باریک میشه، الی ان توقع زاویته وراء سطح الجلیدیه، تا اینکه زاویهش پشت سطح جلیدیه واقع بشه. زاویه این مخروط در داخل چشم تشکیل میشه، که یه دفعه اینو گفتم و اشاره کردم که توی کتاب جام جهان نما صفحه 552 این مطلب آن شکلش هم کشیده شده، اونجا یادم رفت بگم، حالا اینجا اشاره میکنم که در آخر جلد دوم مباحث مشرقی هم چند تا عکس هست، چهارمین عکس همین عکسه، اونجا هم میتونید مراجعه کنید که عکس اون رو هم کشیده. خب یستدق و این مخروط باریک میشه تا اینکه زاویهش پشت سطح جلیدی قرار میگیره. این مخروط مخروط خارجی چشمه، همونطور که در خارجی همچین مخروط دو تا مخروطی تشکیل میشه، همچنین در داخله چشم دو تا مخروط تشکیل میشه، دو تا مخروط مهم. کذالک شبهی که در جلیدی است، یتعدا به واسطه روحی که معدی است، روحی که کارش تعدیه کردن شبهه، رسوندن شبهه، این شبهی که در دو تا جلیدی است به وسیله روح معدی که در دو عصب هستند، این شبه یتعدی الی ملتقاهما، به ملتقای این دو عصب تعدی میکنه و رسونده میشه، باز هم علی هیئت مخروطن، اینجا هم باز به هیئت مخروط فرستاده میشه. فیلتقی المخروطان و یتقاطعان هناک، این دوتا مخروط ملاقات میکنن، دوتا مخروطی که داخل چشمن ملاقات میکنن و همدیگر رو قطع میکنن، هناک یعنی در ملتقى العصبتین. این یتقاطعانی که ایشون آورد تقریبا میشه اشاره باشه به این که اون دوتا عصب همدیگر رو قطع میکنن، اشاره باشه به اون قول دیگه که میگه دوتا عصب با دو مثل دو خط راست میرن و همدیگر قطع میکنن، این انعطافی توشون نیست. ولی این عبارت رو نمیشه شاهد گرفت برای اینکه مصنف مذهبش اینه که این دوتا عصب راستند و همدیگر قطع میکنن، بلکه همونطور که گفته شد این دوتا عصب به صورت دالن. دلیلش دوتاست، دوتا دلیل داریم و این یتقاطعان رو باید به این دو دلیل اینجور درش تصرف کنیم که تقاطع به اون به اون معنا نیستش که دوتا خط راست همدیگر قطع میکنه، بلکه تقاطع به این معناست که این دوتا دال پشتشون به همدیگه میشست، خب قهرن به صورت تقاطع در میاد. دلیل اولمون اینه که ایشون در صفحه 114 کلیات قانون میگه یتقاطعان و ینعطفان، و ینعطفان رو پشت سرش میاره. دلیل دوممون همون بود که در کتاب حیوان ایشون در همین شفا در کتاب حیوان گفتیم در صفحه 236 به چاپ مصر گفته که اونجا اصلا صریح گفته دیگه، ینعطفان هم نگفته، صریح گفته که شعاع اینطور میاد و خم میشه و میره و به همون صورتی که از خارج عرض شد. این دوتا دلیل میشه برای اینکه مصنف اون قول انعطاف رو قبول کرده نه قول تقاطع رو، ولو در اینجا عبارتش به تقاطع میخوره، اگرچه تقاطع مخروطان رو گفته، ولی تقاطع مخروطان کاشف از تقاطع اون عصبتینه. فتتحد من هما صورتون شبهیتون واحده، پس از این دو شبهی که به ملتقل عصبتین میرسند یک صورت شبهی متحد حاصل میشه، یا در نسخه داریم فیتخذ من هما صورتون شبهیتون واحده، و این نسخه فیتخذ بهتره، یعنی از این دو شبه یک صورت شبهی اخذ میشه در ملتقا. عند الجزء من الروح الحامل للقوه الباصره، این صورت شبهی واحد میشود در ملتقا، یعنی همون جایی که جزئی از روح بخاری که حامل قوه باصره است حاصله. البته این روح بخاری یک روحی است که این قسمت ها رو گرفته، مثلا از مغز تو مغز هست و ادامه داره تا تو چشم. ما که میگیم این قسمت روح باصره است، نه اینکه این یه روح جداست، اون قسمت روح مادی است، نمیخوام بگیم این روح جداست، جز جزش میکنیم، خودمون تجزیهش میکنیم، میگیم این قسمتش حالت تعدیه داره، اون قسمتش باصره، اون قسمت بعدیش دوباره مادیه، اون قسمت بعدیش محل حس مشترکه. پس این روح‌ها همشون یه جنسن، یه در یک قسمتش قوه باصره حمل شده، اون قسمت رو میگن حامل قوه باصره، پس این روح حامل این قوه است. بعد روح بالاتر که میریم حامل قوه حس مشترکه و هاشزا، که این روح‌ها همشون مرکبن برای این قوا، محملن برای این قوا. لذا میگه حامل این قسمت، این جز حامل فلان قوه است، اون جز حامل فلان قوه است. این دل جز، این دوتا صورت یکی میشن در نزد جزئی از روحی که حامل قوه باصر است که در ملتقى العصبتین حضور داره. ثم این ماورا ازالک روحن، بعد پشت سر همین قوه باصره یا ملتقى العصبتین باز روحیه، که این روح دیگه باصر نیست، بلکه مؤدیتن للمبصر لا مدرکتن مرتن اخرى. مبصر رو دیگه از این به بعد این تعدیه میکنه، تعدی میده، میرسونه به اون حس مشترک، نه اینکه مدرک باشه بار دیگر، و الا لازم میاد که لفترق الادراک مرتن اخرى لافتراق العصبتین، چون عصبتین باز بعد از التقا، بعد از ملتقا جدا میشن از هم، افتراق پیدا میکنن، اگر در این عصبتین مفترقتین بخواد ادراک رخ بده، باز ادراک متفرق میشه، باز دوتا ادراک رخ میده. پس ناچاریم که بگیم این روحی که در این عصبتینی که از هم جدا میشن وجود داره، این روح فقط شأنش تعدیه است، شأنش ادراک نیست. و هاذه المؤدیه هی من جوهر المبصر، این روحی هم که تعدیه میده جوهرش با جوهر مبصر یکیه، منتها در جوهر مبصر محمل شده برای قوه باصره، این محمل نشده. و تنفذو، همین روحی که مؤدیه از ملتقى العصبتین شروع میکنه و نفوذ میکنه، پیش میره تا میرسه به روحی که ریخته شده در فضای جلوی مغز، یعنی تجویف اول، که این روح مرکب حس مشترکه. روحی که ریخته شده در فضای مقدم از مغز که مرکب حس مشترکه. یعنی این روح معدی این شبه رو میاره تا این روح میده دست حس مشترک. فتنتب و صورت المبصره مرتن اخرى فی تلک روح، باز بار دیگر این صورت مبصره منتبه میشه در این روحی که حامل قوه حس مشترکه. بار اول منتبه شد در جلیدیه، بار دوم منتبه میشه در حس مشترک. فیقبل الحس المشترک این صورت رو و هو کمال الابصار. اینجا که رسید دیگه ابصار به کمال میرسه، در وقتی که روح باصر در ملتقى العصبتین این شبه رو درک میکنه هنوز ابصار کامل نیست، وقتی به حس مشترک میرسه ابصار کامل میشه. مصنف میخواد مطلب رو ادامه بده که بعد از حس مشترک دوباره خیاله، اونجا چه وظیفیش میاد. قبل از این که مطلب رو ادامه بده این وسط یه جمله معترضه میاره که چون احتمال داده شده، احتمال میره که بعضیا بگن قوه مبصره همون حس مشترکه، چرا شما قوه مبصره رو گذاشتید در ملتقى العصبتین، حس مشترک رو آوردید جلوی مغز، چرا بین این دوتا فرق گذاشتید؟ مصنف برای اینکه این توهم نشه فرق بین هما رو داره بیان میکنه. بعد از اینکه فرق تموم شد دوباره به ادامه مطلب میپردازه، فرق رو به این صورت بیان میکنه، میگه این دوتا دوتا قوه‌ن به دلیل اینکه بصر کارش فقط دیدنه، شم و لمس و سمع و ذوق از بصر بر نمیاد، ولی حس مشترک کارش هر پنج تاست. معلوم میشه با هم فرق دارن. اگر فرق نداشتن کاری که از بصر بر میامد از حس مشترک بر میامد، کاری که از بصر بر نمیامد از حس مشترک بر نمیامد، در حالی که می‌بینیم کاری که از بصر بر نمیاد از حس مشترک بر میاد. اون چهار تا دیگه از بصر بر نمیاد اما از حس مشترک بر میاد. از اینجا می‌فهمیم که حس مشترک با بصر فرق داره. والقوة المبصره غیر الحس المشترک، با حس مشترک فرق داره. و این کانت این قوه مبصره فائز از حس مشترک، از حس مشترک فیضان پیدا کرده، یعنی همونطور که تمام قوا فائز از نفسند، همچنین بعضی از قوا فائز از قوه فوق خودشون هستن، قوه مبصره هم فائز از حس مشترکه. و هو مدبر لها، یعنی حس مشترک مدبر قوه مبصره است، به این معنا که همونطور که نفس مدبر قواست، حس مشترک هم که فوق قوه مبصره است مدبر قوه مبصره است، و قوه مبصره خادم اوست، یعنی قوه مبصره از خارج میگیره به او میده. تمام حواس ظاهره خادم حس مشترک هستن، پس حس مشترک مدبر همه حواس ظاهره است، مخدوم همه حواس ظاهره است. حالا به چه دلیل میگه قوه مبصره غیر حس مشترکه؟ غیریت رو از کجا ثابت میکنی؟ لأن القوه الباصره تبصر ولی لا تسمع لا تشم لا تلمس لا تزوق، در حالی که قوهی که حاسه مشترک است هم تبصر هم تسمع هم تشم هم تلمس هم تلمس هم تزوق، الان ما ستلم در مقاله بعدی که مقاله چهارمه. بنابراین این دوتا باید فرق کنن. اگر فرق نمی کردن لازمش این بود که از حس مشترک هم بر نیاد اون کارهایی که از بصر بر نمی آمد. خب تموم شد، این یه جمله معترضه بود. دوباره برمیگردیم به اصل مطلب. گفتیم که صورت میرسه به حس مشترک و ابصار حاصل میشه. حالا بعد از این که رسید به حس مشترک چی میشه؟ بعد از این وارد تجویف دوم مغز میشه که محل خیال، یعنی مخزن صوره. اونجا این صورت میره انبار میشه، تا هر وقت که ما احتیاج بهش داشتیم از اون انبار درش بیاریم دوباره مشاهدش کنیم. بعد ایشون اینطوری میگه، میگه که این جزء روحی که حامل قوه حس مشترکه این متصل است به جزء روح دیگری که مؤخر از خودش، یعنی به طرف انتهای مغز. این روح دیگه که متصل به اون حامل حس مشترکه، این روح جزء دیگه حامل خیاله. پس باز یک روح، این روح رو که اگه ادامه بدید از طرف حس مشترک به انتهای مغز جزء دیگری پیدا میکنه که این جزء حامل خیال میشه. اون وقت این خیال مخزن صوره که صوره از حس مشترک به این مخزن ریخته میشه. ثم ان القوه التي هي الحاس المشترك، این قوه ای که حاس مشترک، صورت رو میدهد به جزء دیگری از روح که این جزء دیگر متصل است به همون جزء روحی که حامل حس مشترک بود. ف فتنتبع فیه، پس صورت پس منتبع می شود فیه، در این جزء دیگر، در این جزء دیگر، نه اون جزئی که حامل حس مشترک بود، در این جزء دیگر که حامل حس خیاله، حامل خیاله منتبع می شود در این جزء دیگر، این صورت و یخزنها هناک عند القوة المصوره و یخزنها هناک، یا نسخه داریم و تخزنها، یعنی اون حس مشترک، اون قوه که حس مشترک است حفظ می کند، ذخیره می کند اون صورت رو، هناکه یعنی در اون جزء دیگر از روح، عند القوة المصوره، در وقت در نزد قوه مصوره که همون قوه خیالی است. گفتیم مصوره به اصطلاح اطباء گفته میشه، خیالیه به اصطلاح فلاسفه گفته میشه، اسم همون مخزن صور مصوره و خیالی است. و این غیر از اون خیالی است که ما میگیم، اون خیالی که ما میگیم اون قوه متصرفه است، کما ستعلمه در مقاله 4. فتقبلو این جزء، فتقبلو این قوه مصوره اون صورت رو و تحفظها، اون صورت رو حفظ میکنه. خب حالا میخوان بیان کنن که حس مشترک غیر از خیاله، میگن حس مشترک قابل حافظ نیست، بعد از مدتی صورت رو از دست میده، رها میکنه، اما خیال حافظه. و بین قابل و حافظ فرقه، پس بین حس مشترک و خیال هم فرقه. فإن الحس المشترك قابل للصورة لا حافظ، ولی قوة الخيالية حافظة لما قبلت تلك، یعنی صورتی که اون صورت رو قبلت تلك، یعنی این حس مشترك، حس مشترك قبول کرده و خیال حفظ کرده. و سبب في ذلك، سبب چیه که حس مشترك حس میکنه ولی نمیتونه ذخیره کنه ولی خیال ذخیره میکنه؟ جهتش اینه که حس مشترک طوریست که بعد از اینکه صورت رو میگیره، بعد از مدت کوتاهی صورت رو از دست میده. یعنی اگر ما داریم شیء رو نگاه میکنیم، نسبتی بین ما و بین اون شیء خارجی هست، نسبت محاذات بین ما هست، ما اون شیء خارجی رو به بصر داریم میبینیم، خب حس مشترک هم داره ملاحظه میکنه. همونطور که گفتیم حس مشترک کمال ابصار رو به عهده داره، حس مشترک داره ملاحظه میکنه. بعد که ما نسبت رو برمیداریم، باصره همون آن کارش تعطیل میشه، یعنی بعد از اینکه ما چشمو میبندیم یا سر رو برمیگردونیم دیگه مرئی رو نگاه نمیکنیم، باصره همون آن کارش تعطیل میشه. اما حس مشترک همون آن کارش تعطیل نمیشه، دفعتا کارش تعطیل نمیشه، بلکه یبقى شبح در حس مشترک زمانن، یه زمانی که قابل اعتنا نیست، خیلی کمه، بعد محو میشه. اما ما میبینیم که بعد از مدت‌ها دوباره اون صورت رو، حتی بعد از سال‌ها میتونیم اون صورت رو مشاهده کنیم، میفهمیم که این صورت در حس مشترک نبوده، چون حس مشترک بعد از مدتی صورت از دست داد، ما بعد از سالی حالا میخوام ملاحظش کنیم. بنابراین باید قوه‌ای داشته باشیم که صورت در او حفظ بشه و از بین نره، و اون قوه قوه خیاله. در حس مشترک به قول ایشون، حالا در حس مشترک ما همه صور رو میبینیم، حس میکنیم، حتی صور کاذب رو، یعنی حتی صوری که در خارج وجود ندارن، اما در خیال دیگه حس نمیکنیم، فقط انبار میکنیم. اینا مطالبی است که همه گفته شده، من از رو اگرم بخونم خیلی ضرر نمیکنیم. و سبب و فی ذلک، سبب در این که حس مشترک قبول میکنه و خیال حفظ میکنه، این است که روحی که در اون روح حس مشترک است، روح هم مذکر میتونه باشه معامله مذکر بشه، هم معامله مؤنث، لذا گاهی ضمیر مذکر داشت برمیگردن، گاهی ضمیر مؤنث، هر دو درسته، عیبی نداره. و سبب فی ذلک این است که روحی که در اون روح حس مشترک است، انما تثبت فیها، در اون روح ثابت میموند صورتی که گرفته شده از خارج، ثابت میماند منتبعتن، مادامی که نسبتی که ذکر شد بین اون صورت و بین مبصر یا بین این حس مشترک و بین مبصر محفوظ باشه. هر دو جور میتونید بخونید، بین اون صورت و بین مبصر که حس مشترکه، یا بین اون حس مشترک یه قوه اجتماعی مشترک و بین مبصر. نسبت باید محفوظ باشه، نسبت همون نسبت محاذاتی که قبلا گفتیم، یا محفوظ باشه الان مشغول نگاه کردنه، یا قریبت العهد باشه، یعنی اگرم چشمو بسته خیلی وقت از چشم بستنش نگذشته باشه. فاذا غاب المبصر، اگر مبصر غایب بشه، ان محت الصوره عنها، صورت از اون روحی که حس مشترک درش هست محو میشه. و لم تثبت زمانا یعتد به، به اندازه زمانی که قابل اعتنا باشه این صورت باقی نمیمونه، این مبصر در اون حس مشترک باقی نمیمونه. اما روحی که در اون روح خیال است، فان الصوره تثبت فیها، صورت درش ثابت میمونه، ولو بعد حین کثیر، ولو بعد از سالها. الا ما سیتزو لک عن قریب، که همین مقاله چهارمه. و صوره اذا کانت، خب پس اینطور شد که فرق شد بین صورت و بین حس مشترک و خیال، فرق به این شد که صورت مشترک قابل، خیال حافظه. حالا یه فرق دیگه هم میخوام بذاریم و اون فرق اینه که حس مشترک حس میکنه حتی صوری رو که در خارج موجود نیستن، یعنی صور کاذب، اما خیال حس نمیکنه، خزینه است. و صوره اذا کانت فی الحس المشترک کانت محسوسه بالحقیقت فیه، در خود حس مشترک حس میشه. صورت اگر در حس مشترک باشه در خود حس مشترک حس میشه، حتی اذن تبع در حس مشترک صورت کاذبه فی الوجود، یعنی صورتی که وجودش کاذبه، در خارج وجود نداره، ما خیال میکنیم وجود داشته باشه. حتی اذن تبع فیه صورت کاذبه فی الوجود احسها، حتی اگر منتبع بشه در حس مشترک صورت کاذبه فی الوجود، باز هم این حس مشترک اون صورت رو حس میکنه. کما یعرض للممرورین، یعنی کسانی که به مرض مره و مالی خولیا گرفتارن، اینها یه صورت‌های کاذبی می‌بینن که صورت در خارج موجود نیست، ولی در واقع یه چیزی می‌بینن. می‌بینید فریاد می‌کشن، می‌ترسن، فرار می‌کنن، گاهی حمله می‌کنن، ولی به اون چیزی که خودشون می‌بینن حمله می‌کنن، از اون چیزی که خودشون می‌بینن فرار می‌کنن، چیزی در خارج وجود نداره. این تو حس مشترکشون صورتی است که اون صورت رو می‌بینن. ولی اذا کانت این صورت فی الخیال کانت متخیلتن، فقط انبار شده است، لا محسوستن، دیگه محسوس نیست. تموم شد. تا اینجا رسیدیم به خیال، خیال هم بحثش تموم شد. حالا میخوام وارد بحث در متوهمه بشیم. اینم از خارج گفتم، دیگه احتیاج به گفتن نداره. ایشون میگه که صورت رو گاهی واهمه میخواد درش دخل و تصرف کنه، از خیال میخواد بگیره. بین خیال و بین واهمه اون قوه متصرفه فاصله است، لذا باید این قوه متصرفه به خدمت واهمه بیاد، صورت رو از خیال بگیره به واهمه بده. اینجاست که دوده منفتح میشه، باز میشه، یا خود واهمه دوده رو باز میکنه، قوه متصرفه به فعالیت میفته و صورت به واهمه داده میشه. مادامی که واهمه با این قوه متصرفه در ارتباطه، صورت رو میتونه مطالعه کنه. به محضی که ارتباطش با قوه متوهمه، با قوه متخیله، با قوه متخیل قطع شد، این قوه واهمه صورت را از دست خواهد داد. پس تا وقتی صورت را مطالعه میکنه که ارتباطش با قوه متخیل برقرار باشه. هرگاه قوه متوهمه با قوه متخیل ارتباط رو از بین برد، صورت از قوه واهمه محو میشه. اینا رو گفتم از خارج، دیگه از رود میخونه. ثم ان تلک الصورت التي في الخيال، این صورتی که در خیال است، تنفذ و عبور میکند و میرسد الی تجویف المؤخر، به تجویف مؤخر. تجویف مؤخر یعنی اون تجویف سوم، اون تجویف بعدی، جایی که قوه واهمه است. اذا شاءت این تجویف بعدی، اذا شاءت القوه الوهميه، اگر قوه وهمیه بخواد، این صورت به تجویف مؤخر انتقال داده میشه. اگه نخواد تو همون خیال میمونه، دیگه انتقال داده نمیشه. ففتحت اون قوه وهمیه دوده را، یا ففتحت دوده، دوده باز میشه یا اون قوه وهمیه بازش میکنه. دوده گفتم چی؟ همون تجویف دوم مغزه. چجوری بازش میکنه؟ به تبعید ما بین العضوین المسمیین الیته دوده. این دوده دو قسمت برجسته داره به صورت دنبه، این دو تا قسمت باز میشه. وقتی کنار رفتن این دو قسمت، این دوده باز میشه، این دو عضو اگه کنار رفتن دوده باز میشه، اون قوه متخیلهی که در این دوده است به فعالیت میفته. دوده باز میشود به وسیله دور کردن، فاصله انداختن بین دو عضوی که دو الیه دوده نامیده میشه، دو قسمت برجسته که دو طرف دوده هستن که دو الیه دوده نامیده میشن. فتصلت، اون صورتی که در خیاله متصل میشود به روحی که حامل قوه وهمیه است، متصل میشود به توسط روحی که حامل قوه متخیل است. این حامل قوه ها رو هم گفتم، اما دیگه توضیح نمیخواد که این روح ها همه حامل قوه، روح ها همه به هم متصلند و هر قسمتش قوه رو حمل میکنه. قوه متخیله رو قبلا گفتیم، در حیوان متخیله مینامند، در انسان متفکره یا مفکره مینامند، چون در انسان تحت تدبیر عقل مفکره نامیده میشه، در حیوان تحت تدبیر وهم مخیله نامیده میشه. گفت متخیله نامیده میشه، گفتیم قوه متخیله اونیست که کارش ترکیب و تجزیه صوره، صور رو با هم ترکیب میکنه، گاهی تجزیه میکنه، انسان هفت سر درست میکنه، انسان بی سر درست میکنه، این تخیلاتی که ما میکنیم. اگر در تحت تدبیر وهم باشه کاراش حیوانیه و متخیله نامیده میشه، تحت تدبیر عقل باشه کاراش انسانیه و مفکره نامیده میشه. البته در خود انسان هم ممکنه متخیله باشه، تحت تدبیر وهم انسانی قرار بگیره، در اون صورت جنبه حیوانی داره. اگه تحت تدبیر عقل انسان قرار بگیره جنبه انسانی داره. فانتبعت از صورت اللطیف الخیال فی روح القوت الوهمیه، بعد از اینکه اون قوه متخیله وساطت کرد، منتبع می شود صورتی که در خیال بود، یعنی در اون مخزن بود، به توسط قوه متخیله منتبع می شود در روح قوه وهمیه. حالا دیگه قوه وهمی شروع می کنه به مطالعه کردن. و قوه متخیله خادم وهمیه است. یعنی چی؟ معدیتون ما فی الخیال الیها، زیرا که تعدیه می کند صورتی رو که در خیال است الیها به قوه واهمه، پس میشه خادم واهمه. الا ان ذالک، خب گفتیم که این صورت از طریق قوه متخیله به قوه واهمه میرسه. تا کی این صورت در اختیار قوه واهمه است؟ تا کی میتونه این قوه واهمه این صورت رو مطالعه کنه؟ میگن تا وقتی ارتباطش با قوه متخیله حفظه. هر وقت ارتباطش قطع کرد صورت هم از دستش گرفته میشه. الا ان ذالک، این تعدیه صورت، لا یثبت بالفعل فی القوة المتوهمة، بالفعل در قوه متوهمه ثابت نمیمونه، بل مادام طریق مفتوحن، بلکه مادامی که اون راه بازه، یعنی اون دوده بازه، راه سیر این صورت از خیال به متخیله و از متخیله به متوهمه بازه. و مادام روحان متلاقیین، دو تا روح، یعنی روحی که حامل قوه متخیله است و روحی که حامل قوه واهم است. والقوتان، یعنی قوه متخیله و قوه واهم، متقابلتین، در آمد و شدن، رفت آمد دارن، با هم ارتباط دارن. فاذا اعرضت قوه متوهمه انها از قوه متخیله، بطلت از این قوه متوهمه تلک صورت، اون صورتی که قوه متخیله واسطه رسیدنش شده بود، اون صورت باطل میشه، از دست وهم گرفته میشه. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که چطور شد که این صورت در خیال غیر از این صورت شد در وهم، یعنی چرا قوه خیال غیر از قوه واهم است؟ اگر ثابت کردیم قوه خیال غیر از قوه واهم است، ثابت میشه که صورتی که در خیال است غیر از صورتی است که در قوه واهم است. ایشون اینطور بیان میکنه، میگه خیال این صورت رو حفظ میکنه، درک نمیکنه، اما قوه واهمه این صورت رو قبول میکنه و درک میکنه، بر نفس عرضه میکنه و درک میکنه. پس این صورت در قوه واهمه به ما انها مدرکتون حضور داره، اما همین صورت در قوه خیال به ما انها محفوظتون حضور داره. پس حضور صورت در خیال غیر از حضورش در واهم است، همچنین خود خیال غیر از واهم است. اینجا حالا نمیخوام بگیم خود خیال غیر از واهم است یا نه، میخوام بگیم صورت در خیال حالتی دارد غیر از اون حالتی که همین صورت در واهمه دارد. صورت در خیال شأنش اینه که محفوظ بمونه، نه اینکه مدرک بشه، اما در واهمه شأنش اینه که مدرک بشه، نه محفوظ بمونه. چون واهمه این صورت رو از دست میده، همونطور که گفتیم، بعد از اینکه ارتباطش با متوهمه، با متصرفه قطع کرد، صورت رو از دست میده. اما قوه خیال نه، قوه خیال نمیتونه مدرک باشه. چون اگر قوه خیال بخواد مدرک باشه، نفس در مرحله خیال بخواد مدرک صور باشه، باید تمام صوری که در قوه خیال موجوده نفس دفعتا تخیل بکنه و درش بکنه. در حالی که ما میدونیم خیلی از صور محفوظ داریم که به تدریج به مناسبت ها در وقت احتیاج ها احضارشون میکنیم، اما در وقتایی که ما احتیاج نداریم اون صور اصلا پیش چشم ما نیستن، در حضور ما نیستن. از اینجا میفهمیم که در خیال ما تخیل نمیشن، احساس نمیشن. اگر میخواست احساس بشن لازم میامد که همواره نفس به تمام این صور آگاه باشه. نمیرسیم تصدیق کنیم؟ والحمدلله رب العالمین.